درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به حضور دوستان گرامی و جلسه 187 درس مثنوی رو با خواندن غزل شماره 108 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی آغاز میکنم. جان پیش تو هر ساعت میریزد و میروید، از بحر یکی جان کس چون با تو سخن گوید. هر جا که نهی پایی از خاک بروید سر، و از بحر یکی سر کس دست از تو کجا شوید. روزی که بپرد جان از لذت بوی تو، جان داند و جان داند که از دوست چه می بوید. یک دم که خمار تو از مغز شود کمتر، صد نوحه برآرد سر، هر موی همی موید. من خانه تهی کردم که از رخت تو پر دارم، می کاهم تا عشقت افزاید و افزوید. جانم ز پی عشق شمس الحق تبریزی، بی پای چو کشتی ها در بحر همی پوید. سراغ مثنوی میریم. در دفتر دوم بودیم در حکایت پادشاهی که دو غلام ارزان خریده بود و این غلام ها را امتحان میکرد. یک غلام رو فرستاد دنبال یک کاری، غلام دوم رو نگه داشت و درباره اون غلام دوم که حاضر نبود از او سوال کرد و بعد این غلام که مانده بود عیب او رو نگفت، همش حسن او رو گفت. شاه به این غلام اعتراض کرد، گفت شه جلدی مکن در مدح یار، مدح خود در ضمن مدح او میار. زان که من در امتحان آرم ورا، شرمساری آیدت در ماورا. گفت این طور که تو داری از او تعریف میکنی زیرکی میکنی، زرنگی میکنی، به تعبیر مولانا جلدی میکنی، میخوای از خودت تعریف بکنی، به طور غیر مستقیم تعریف از خودت رو ضمن تعریف از او داری میاری. من امتحان میکنم، از اونم میپرسم، بعدن خجالت زده میشی حرفای او رو وقتی که نقل کنم. از اینجا به بعد این غلام شروع میکنه به قسم خوردن که نه اینطور نیست. اون وقت مولانا یه فرصتی پیدا میکنه که به همه مقدساتی که خودش اعتقاد داره و اون انبیا و اولیا اینجا قسم یاد بکنه و ابیات مفصلی میاره، متعددی میاره که همش دنباله اون قسمه. قسم غلام در صدق و وفای یار خود، از طهارت زن خود که میگه من حسن نیت دارم، صدق نیت دارم، من صادقم، قسم میخوره. گفت نه، والله بالله العظیم، مالک الملک و برحمان و رحیم، آن خدایی که فرستادم بیا، نه به حاجت بل به فضل و کبریا، آن خداوندی که از خاک ذلیل، آفرید و شه سواران جلیل، پاکشان کرد از مزاج خاکیان، بگذرانید از تک افلاکیان، برگرفت از نار و نور صاف ساخت، وان که او بر جمله انوار تاخت، آن سنا برقی که بر ارواح تاخت، تا که آدم معرفت زان نور یافت. حالا تا اینجا رو ما معنا کرده بودیم، تا این ابیات رو حدوداً تأکید میکنم و توجهتون رو جلب میکنم به این که از این به بعد یک دور انبیاء بزرگ الهی رو مولانا در ابیات خودش میاره با اشاراتی متناسب با خصوصیات هر کدام از آن انبیاء. آن سنابرقی که بر ارواح تافت، تا که آدم معرفت زان نور یافت، آن که آدم رست و دست شیس چید، پس خلیفش کرد آدم کان بدید. نوح از آن گوهر که برخوردار بود، در هوای بحر جان دربار بود. جان ابراهیم از آن انوار زفت، بی هزر در شعله های نار رفت. چون که اسماعیل در جویش فتاد، پیش دشنه آبدارش سر نهاد. جان داوود از شعاعش گرم شد، آهن اندر دست بافش نرم شد. چون سلیمان بود وصالش را رضی، دیو گشتش بند فرمان و مطیع. در قضا یعقوب چون بنهاد سر، چشم روشن کرد از بوی پسر. یوسف محرو چو دید آن آفتاب، شد چنان بیدار در تعبیر خواب. چون عصا از دست موسی آب خورد، ملکت فرعون را یک لقمه کرد. نردبانش عیسی مریم چو یافت، بر فراز گنبد چارم شتافت. چون محمد یافت آن ملک و نعیم، قرص مه را کرد او در دم دونیم. ابیات ادامه داره. ما تا اینجا خواندیم که انبیا رو گفته بود، بعد میره سراغ غیر انبیا. برمیگردیم به معانی ابیات. همطور که نوبت قبل گفتیم، سنابرق یعنی درخشش برق و نور الهی، تابش نور الهی بر ارواح اتفاق افتاد و آدم صاحب معرفت شد از آن نور، که اشاره کردیم علت این که آدم رو با صفت معرفت ذکر میکنه همان خلقت آدم است و مکالمه‌ای که بین خدا و فرشتگان و آدم در قرآن ذکر شده، خاصه در اوایل سوره بقره که خدا به آدم اسماء رو تعلیم داده و آدم به سبب این تعلیم صاحب علم و معرفتی شده که فرشتگان نداشتند. بنابراین بیان معرفت برای آدم تناسب داره. تا که آدم معرفت زان نور یافت، آن که از آدم رست و دست شیس چید، پس خلیفش کرد آدم کان بدید. این معرفت از آدم شروع شد، از آدم رویید، میوه اون رو فرزند آدم که حضرت شیس نبی بود چید. آدم وقتی که این کمال رو در شیس دید، شیس رو خلیفه خودش کرد، او هم شد پیغمبر. تا رسید به نوح، نوح از آن گوهر که برخوردار بود، در هوای بحر جان دربار بود. حالا نوح هم در بحر جان، در دریای جان دربار بود، یعنی دامنش پر مروارید بود، دستش پر بود در هوای بحر جان، یعنی مثل یک کشتی که در هوای یک دریایی حرکت میکنه و از اون دریا انواع مروارید صید کرده. از کجا این کمال رو به دست آورده؟ چون از آن گوهر برخوردار بوده، اون نور بر او تابیده بوده. نوح از آن گوهر که برخوردار بود در هوای بحر جان دربار بود. حالا این که برای نوح بحر آورده و اینها بی ارتباط با طوفان نوح نیست، که در واقع همه دنیا مثل یه دریایی شده بوده در اثر طوفان نوح و اون سیل عظیم. این در پس ذهن مولانا بوده موقعی که این شعر رو برای نوح میگفته. جان ابراهیم از آن انوار زفت بی هزر در شعله های نار رفت. ابراهیم هم که بی واهمه به آتش زد و وارد آتش شد، علتش این بود که از اون انوار نیرومند الهی، زفت یعنی قوی و فربه، از اون انوار نیرومند جانش بهرمند بود، توانست که بره وارد آتش بشه. چون که اسماعیل در جویش فتاد، پیش دشنه آبدارش سر نهاد. اسماعیل هم از این جویبار آشامیده بود، از این آبشخور بهرمند شده بود، و چون او هم از این نور الهی بهره داشت، از جویبار نور الهی سیراب شده بود، وقتی حضرت ابراهیم پدر به او گفت که باید تو رو ذبح بکنم، اسماعیل سر نهاد، تسلیم شد پیش دشنه آبدار، خنجر تیز آب دیده که دست ابراهیم بود. اسماعیل مقاومت نکرد، مخالفت نکرد، سرپیچی نکرد، بلکه سر نهاد. جان داوود از شعاعش گرم شد، آهن اندر دست بافش نرم شد. حضرت داوود پیامبر یکی از کارهاش این بوده که زره می بافته و در این زره بافی آهن در دست اون نرم می شده. خداوند در قرآن می فرماید و علنا لهل حدید، یعنی نرم کردیم، لینت دادیم، نرمی دادیم آهن رو در دست او. مولانا میگوید که این که آهن در دست باف داوود نرم میشد، علتش این بود که جان داوود از شعاع نور الهی گرم شده بود. جان داوود از شعاعش گرم شد، آهن در دست بافش نرم شد. دست باف همون دست بافته که امروز دست باف هم به کار میره دیگه، عیناً این کلمه هنوز به کار میره با همین معنا. میاد سراغ سلیمان ابن داوود. چون سلیمان بود وصالش را رضی، دیو گشتش بند فرمان و مطیع. رضی یعنی شیرخوار. شنیدید میگن برادر رضایی، خواهر رضایی، رضایی با عین. این یعنی دو تا برادر، دو نفر آدمی که از سینه یک مادر شیر خورده باشن، اینا رو میگن، یا از سینه یک زن شیر خورده باشن، اینا رو میگن برادر یا خواهر رضایی. رضی یعنی شیرخوار. میگه سلیمان هم شیرخوار وصال همان نور الهی بود، یعنی از این سینه شیر خورده بود. مثل یک طفلی که شیر می نوشه و رشد می کنه، سلیمان هم از وصال الهی و یا وصال اون نور الهی شیر خورده بود. اون وقت نتیجه چی شد؟ دیو بنده فرمان او شد و مطیع او شد. مراد از دیو همان شیاطینند در قرآن، که قرآن میگوید که شیاطین در خدمت سلیمان بودند. اینجا شیطان معنای خنثی داره، موجوداتی که سرشتشون سرشت انسان نیست که از طبیعت خاکی باشه، از یک حقیقت دیگریه که حالا بگیم آتشه، بگیم انرژیه در مقابل ماده. بنده دیگه بیشتر از این تطبیق نمیدم حالا این عناوین قرآنی رو با اصطلاحات علمی جدید، ولی این مقدارش به نظر من تکلف نیست. خدا موجودات دیگری هم داره که یکی از اونها همین شیطان خودمونه. بله، این شیطان از قبیله شیاطینه، ولی انقدر این شیطان بدنامه که همه شیطانها رو بدنام کرده. ولی دیو و شیطانی که اینجا مولانا یاد میکنه لزوماً به معنی شیطان خبیث لعین رجیم نیست، یعنی یک نیروهایی در هستی بودند که اینها مطیع سلیمان بودند. بارها گفتیم که دیو در مثنوی به معنی شیطانه. در قضا یعقوب چون بنهاد سر، چشم روشن کرد از بوی پسر. خصوصیت یعقوب این بوده که تسلیم قضای الهی شده، گفته انما اشکو بسی و حزنی الالله، گفت که گریه میکنم، ناله میکنم، اما به درگاه خدا ناله میکنم، راضیم به رضای خدا. یعقوب این صفت درش بارز بود که راضی به قضای الهی شده بود. خدا هم پاداشش داد و چشمش روشن شد، ابتدا از بوی پسر بعدن از روی پسر. گفت انی اشم رائحت یوسف لولا ان تفندون، من بوی یوسف رو میشنوم اگه شماها نگید که داره هذیان میگه. این یعقوب خدا بهش پاداش داد و پسر رو به او برگردون، بوی پسر رو شنید. یوسف مهرو چو دیدان آفتاب، شد چنان بیدار در تعبیر خواب. اینجا از نور الهی به آفتاب تعبیر میکنه. یوسف زیبارو رو میگه مهرو، ماه و آفتاب رو به زیبایی توی یه مصرع کنار هم میاره. یوسف مهرو چو دیدان آفتاب، آفتاب کمال الهی و نور الهی، اون وقت چه مقامی پیدا کرد؟ مقام بارز حضرت یوسف تعبیر خواب بود، بیدار شد در تعبیر خواب. منظور اینه که آگاه شد از تعبیر خواب، عالم شد به تعبیر خواب. خب این یک عنایتیه که به هر کسی نمیدن. یک کارای یوسفی باید کسی بکنه تا به این کمال تعبیر خواب نائل بشه. همینطور که در مصرع اول ماه و آفتاب رو آورده، یوسف محرود چو دیدان آفتاب، در مصرع دومم بیداری و خواب رو آورده، شد چنان بیدار در تعبیر خواب. منتها اینجا مرادش از بیدار آگاهه، میشد بگه شد چنان آگاه در تعبیر خواب. منتها بیدار میاره به معنی آگاه، اما برای اینکه صنعت طباق یا تضاد رو رعایت کرده باشه، که صنعت ادبی به کار برده باشه، بیداری و خواب رو با هم میاره. بعد میره سراغ حضرت موسی و عصای او. چون عصا از دست موسی آب خورد، ملکت فرعون را یک لقمه کرد. موسی هم با اون عصایی که از دست موسی مدد گرفته بود، آب خوردن عصا از دست موسی یعنی قوت گرفتن عصا از دست موسی. خب اون عصا فی حد ذاته یه چوب معمولی بیشتر نبود، اگر کسی دیگری غیر موسی اون رو به دست می گرفت، اون عصا اژدها نمی شد. اون قوتی که عصا پیدا کرده بود، خاصیتی که عصا پیدا کرده بود، معجزه‌ای که عصا پیدا کرده بود، در نتیجه آبی بود که از دست موسی خورده بود. این در اثر تسری کمال موسی به این عصا بود. چون عصا از دست موسی آب خورد، ملکت فرعون را یک لقمه کرد. اون سلطنت و قدرت و اقتدار فرعون رو چطور به ناگاه بلعید و از بین برد؟ این عصا علتش این بود که از دست موسی بهره یافته بود. نردبانش عیسی مریم چو یافت، بر فراز گنبد چارم شتافت. معروف است که حضرت عیسی به آسمان رفته، در قرآن هم آمده و گفته میشه که جایگاه عیسی ابن مریم در آسمان چهارمه. در ادبیات فارسی هم آمده که عیسی ابن مریم در چرخ چهارمه، در فلک چهارمه. میگوید که عروج عیسی به آسمان چهارم از آنجا ممکن شد که عیسی نردبان عروج به آسمان رو پیدا کرده بود. نردبانش عیسی مریم چو یافت، یعنی اون نردبان ترقی کمال الهی رو حضرت عیسی پیدا کرده بود، پای بر پله‌های اون نردبان نهاد و بالا رفت و به آسمان چهارم رسید تا میرسه به پیامبر ما، چون محمد یافت آن ملک و نعیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. قرص مه را کرد او در دم دونیم. در باب پیغمبر ما از معجزات ایشان یاد میکنه، از شق القمر یاد میکنه که قبلا هم گفته که پیامبر ماه رو با اشاره دونیم کرد. میگوید که پیامبر ملک و نعیم پیدا کرد. این ملک و نعیم رو از قرآن میگیره، و اذا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا، که قرآن نعیم و ملک رو کنار هم میاره برای بهشتیان، که هم نعمت سرشار هم ملک کبیر، سلطنت بزرگ و اقتدار بزرگ پیدا کرد پیامبر ما و توانست قرص مه رو در دم دونیم بکنه. با این ابیات یک مروری میکنه مولانا بر سلسله انبیا به بهانه قسم خوردن اون غلام. بعد از انبیا میره سراغ کسانی که اونا رو قبول داره. در درجه اول از چهار خلیفه پیامبر یاد میکنه، اهل سنت، و از ابوبکر و عمر و عثمان و امیرالمؤمنین نقل میکنه. میگوید چون ابوبکر آیت توفیق شد، با چنان شه صاحب و صدیق شد. چون عمر شیدای آن معشوق شد، حق و باطل را چو دل فاروق شد. چون که عثمان آن عیان را عین گشت، نور فایض بود و زنورین گشت. چون زرویش مرتضا شد درفشان، گشت او شیر خدا در مرج جان. چهار صفت برای چهار خلیفه ذکر میکنه. صفت صدیق رو برای ابوبکر میاره، فاروق رو برای عمر، زنورین رو برای عثمان، و اسدالله رو با ترجمه فارسی شیر خدا برای حضرت علی علیه السلام. معنی ابیات روشنه. چون ابوبکر آیت توفیق شد، یعنی توفیق نصیب ابوبکر شد، با چنان شه صاحب و صدیق شد. شه اشاره به پیغمبره، صاحبم یعنی مصاحب، یعنی همراه، اشاره به همراهی ابوبکر با پیامبر در هجرت از مکه به مدینه، که میگه ابوبکر صاحب بود و صدیق بود، صفت ابوبکر یا لقب او. برای عمر هم میگه چون عمر شیدای آن معشوق شد، حق و باطل را چو دل فاروق شد. فاروق یعنی کسی که جدا کننده حق از باطله. چو دل فاروق شد، یعنی همطور که دل، قلب میتونه تشخیص بده حق رو از باطل، فطرت آدمی جدا کننده حق از باطله، عمر هم فاروق بود. چون که عثمان آن عیان را عین گشت، عین یعنی چشم، یعنی عثمان چشمش به اون کمالات باز شده بود، نور فایض بود، نوری بود که تابان بود، نور تابنده بود و ذنورین گشت. عثمان رو ذنورین میگن برای اینکه دو دختر از پیامبر رو یکی بعد از دیگری، رقیه و کلثوم رو به همسری داشته و به همین جهت به او گفتن ذنورین، یعنی صاحب دو نور. و بالاخره راجع به امیرالمومنین میگوید که چون ز رویش مرتضی شد درفشان، یعنی حضرت علی مرتضی با دیدن روی اون کمال الهی یا اون نور الهی یا لقاء الله درفشان شد، یعنی کلامش مثل گوهر بود، از کلامش گوهر میبارید، گشت او شیر خدا در مرج جان. مرج به معنی مرز و صحرا و دشت و مرغزاره. این کلمه مرز و مرغ و مرغزار با مرج هم معناست، یعنی مرج هموناست و هندی ها هم در سانسکریت میگن، در زبان هندی بهش میگن مارگ. کسانی که دهلی رفتن دیدن در خیابونا مثلا می نویسه تیلگ مارگ، یعنی همون خیابان، مرز، مرغ، مرج. میگوید که علی مرتضی در مرج جان شیر خدا شده بود، در مرغزار روح امیرالمومنین شیر خدا بود. جنید از جند او دیدان مدد، خود مقاماتش فزون شد از عدد. حالا بعد از این که چهار خلیفه رو ذکر میکنه، میاد سراغ صوفیه بزرگ، سراغ عرفای مشهور. در اینجا جنید و بایزید و معروف کرخی و ابراهیم ادهم و شقیق بلخی رو یاد میکنه در پنج بیت. در چهار بیت خلفای اربعه رو ذکر کرد، در پنج بیت این صوفیه مشهور قبل از خودش رو. در باب جنید میگوید چون جنید از جند او دیدان مدد، خود مقاماتش فزون شد از عدد. جنید هم از جند الهی مدد گرفته بود، یعنی از لشکر الهی جنید مدد گرفته بود. جنید رو میاره به دنبالش، کلمه جند رو میاره که جنید مصغر جنده، میگه جنید از جند الهی مدد گرفته بود، مقاماتش از شمار بیرون شد. بایزید اندر مزیدش راه دید، نام قطب العارفین از حق شنید. بایزید به قطب العارفین معروف بوده. میگوید که بایزید در اون مزیدی که خودش می گفت و صحبت از مزید می کرد راه پیدا کرد، یعنی از اون طریق رفت. من حالا با مراجعه به تذکرت الاولیای عطار راجع به جنید و بایزید و هر کدوم از این عرفایی که مولانا اینجا ذکر کرده یک قطعه می خوانم که روشنگر این ابیاته. چون که کرخ او را شد هرس، شد خلیفه عشق و ربانی نفس. میگوید که معروف کرخی خلیفه عشق بود، سلطان عشق بود، امیر عشق بود، ربانی نفس بود، یعنی دم او و نفس او نفس ربانی بود. چرا؟ برای اینکه معروف کرخی هرس کرخ خدا شده بود، یعنی نگاهبان و پاسدار شهر خدا شده بود. کرخ به این معناست. پور ادهم مرکبان سوران شاد، گشت او سلطان سلطانان داد. ابراهیم ادهم اولش هم پادشاه بوده، منتها این عنان اسب خودش رو به سمت معرفت الهی میگردونه و به جای اینکه سلطان ظاهری بشه میشه سلطان سلطانان داد. سلطان سلطانان یعنی شاه شاهان، یعنی شهنشاه میشه. منتها در کدام عالم؟ در عالم عدل و داد و انصاف. در یه عالم معنوی به مقامی بسی برتر از این مقام ظاهری میرسه ابراهیم ادهم، چون مرکب رو با رضایت خاطر به سوی الهی گردونده. وان شقیق از شق آن راه شگرف، گشت او خورشید رای و تیز طرف. شقیق بلخی هم خورشید رای شده بود، یعنی رای او، اندیشه او، فکر و تدبیر او مثل آفتاب می درخشید. خورشید رای بود، تیز طرف بود. طرف یعنی نگاه، تیز طرف یعنی تیزبین، یعنی شقیق که فکر روشن و چشم با بصیرت داشت. این مقام را از کجا پیدا کرده بود؟ از شق آن راه شگرف. شق یعنی قطع کردن، قطع راه یعنی طی راه، یعنی بریدن راه، یعنی شقیق در این راه شگرف معرفت الهی قدم نهاده بود، قطع این مرحله کرده بود. حافظ میگه قطع این مرحله، بی همراهی خضر مکن ظلمات است، بترس از خطر گمراهی. قطع مرحله کردن یا قطع راه کردن همین شق راهه که اینجا میگه شد شقیق از شق آن راه شگرف، گشت او خورشید وان شقیق از شق آن راه شگرف، گشت او خورشید رای و تیزتر. که مولانا با کلمات بازی میکنه، وقتی صحبت از شقیق از شق راه میگه، وقتی صحبت از کرخی میگه هرس کرخ خدا شده، وقتی صحبت از بایزید میگه بایزید اندر مزیدش راه دید، جنیدم که میاره میگه جنید از جند او دیدان مدد. اینجور تناسب بین کلمات رو رعایت میکنه. اما بد نیست که ما یک عباراتی از تذکرة الاولیاء عطار بخوانیم در وصف این عرفایی که مولانا اسمشون رو میبره. خب میدانیم که عطار جزو پیشگامان مولانا بوده. عطار روح بود و سنایی دو چشم او. ما از پی سنایی و عطار آمدیم و تذکرة الاولیاء عطار در دست مولانا بوده و بنابراین اگر ما ذکر جنید و ابراهیم ادهم و شقیق و معروف و اینها را از تذکرة الاولیاء بیان بکنیم، از نظر روش بحث کار نادرخوری نکرده ایم، برای اینکه از یه منبعی قبل از مولانا داریم ذکر میکنیم. من در این چند سالی که درس مثنوی برقراره تا حالا عبارتهایی از تذکرت الاولیا نخوانده ام، ولی دریغم میاد که در این بحث ما با عطار و سخن عطار و سبک بیان او و لطافت کلام او و استواری سخن او آشنا نشیم. عطار با اینکه در دو سه دهه اخیر در ایران مورد توجه بیشتر قرار گرفته، ولی هنوز مقامش هم در شعر و ادب و هم در عرفان ناشناخته مونده. در باب جنید بغدادی میگوید که ذکر جنید بغدادی رحمت الله علیه، آن شیخ علل اطلاق. حالا ممکنه بعضی از شنوندگان ما این عبارت هایی که عطار درباره جنید و ابراهیم ادهم و معروف کرخی و شقیق بلخی و دیگران اینا میگوید نپسندن، قبول نداشته باشند. خب اون در جای خودش محفوظ، ولی مانع از این نمیشه که ما تصویری که در ذهن مولانا و قبل از او در ذهن عطار بوده از این صوفیه بزرگ قرنهای اول اسلام، این رو اینجا در درس نیاریم. میگوید آن شیخ علل اطلاق، آن قطب به استحقاق، آن منبع اسرار، آن مرتع انوار، آن سبق برده به استادی سلطان طریقت جنید بغدادی رحمت الله علیه، شیخ المشایخ عالم بود و امام الائمه جهان و در فنون علم کامل و در اصول و فروع مفتی و در معاملات و ریاضات و کرامات و کلمات لطیف و اشارات عالی بر جمله سبقت داشت و از اول حال تا آخر روزگار پسندیده بود و مقبول و محبوب همه فرقت بود و جمله بر امامت او متفق بودند و سخن او در طریقت حجت است و به همه زبانها ستوده و هیچ کس به ظاهر و باطن او انگشت نتوانست نهاد به خلاف سنت و اعتراض نتوانست کرد مگر کوران و مقتدای اهل تصوف بود و او را سید الطایفه و لسان القوم خواندند و اعبد المشایخ نوشتند و طاووس العلماء و سلطان المحققین. حالا علاوه بر معانی این عبارات به زیبایی و استواری و فصاحت و بلاغت کلامم دقت بکنید. جملات کوتاه عطار رو با این جملات طولانی که امروز ما می‌نویسیم مقایسه بکنیم، که گاهی در بخشنامه‌های اداری می‌بینیم که یک کارشناس اداره قلم رو می‌ذاره اول کاغذ، نظر به این که با توجه به این که لذا فلان بهمان، یه جمله میاره تا آخر کاغذ. این یه سبک نگارشه، یه سبک نگارش هم اینه که تقطیع بکنه، دستبندی بکنه، بسته‌بندی بکنه و اینطور پاکیزه صحبت بکنه. این ذکر جنیده. اما ذکر عرض کنم بایزید رو میخوانم باز از کلام عطار، نه اینکه صحبت از بایزید بود که بایزید اندر مزیدش راه دید. این مزید رو در عبارتهایی که عطار راجع به بایزید آورده پیدا کردن. نقل است که یحیای معاذ رازی نامه ای نوشت به بایزید رحمهم الله که چه گویی در حق کسی که قدحی خورد و مست ازل و ابد شد. بایزید جواب نوشت که اینجا مرد هست که در شبان روزی دریای ازل و ابد در می کشد و نعره هل من مزید می زند. یعنی بایزید گفت چی میگی که حالا یک کسی یه جرعه خورده و مست ازل و ابد شده؟ بیا من به تو یک کسی نشون بدم که تو هر 24 ساعت در هر شبان روز دریای ازل و ابد رو سر میکشه، باز دنبال بقیهش میگرده، نعره هل من مزید میزنه. این هل من مزید گفتن بایزید که اشاره به مقام او داره، ظاهراً همینه که مولانا میگوید که بایزید اندر مزیدش راه دید، یعنی در مزید خود راه رو پیدا کرده بود. در باب معروف کرخی میگوید که آن همدم نسیم وصال، آن محرم حریم جلال، آن مقتدای صدر طریقت، آن رهنمای راه حقیقت، آن عارف اسرار شیخی، قطب وقت معروف کرخی رحمت الله علیه، مقدم طریقت بود و مقتدای طوایف و مخصوص به انواع لطایف بود و سید محبان وقت بود و خلاصه عارفان عهد. بلکه اگر عارف نبودی معروف نبودی. کرامت و ریاضت او بسیار است و در فتوت و تقوا آیتی بود و عظیم لطفی و قربی داشته است و در مقام انس و شوق بقایت بوده است و مادر و پدرش ترسا بودند. چون بر معلم فرستادندش، استاد گفت بگو ثالث ثلاثه، گفت نه بل هو الله الواحد. هرچند می گفت بگو که خدایش سه است، او می گفت یکی. هرچند استاد می زدش سودش نداشت. یک بار سخت بزدش، معروف بگریخت و او را باز نمی یافتند. مادر و پدر گفتند کاشکی باز آمدی و به هر دین که او خواستی ما موافقت کردیمی. وی برفت و به دست علی ابن موسی رضا مسلمان شد. بعد از آن چند گاه بیامد و در خانه پدر بکوفت. گفتند کیست؟ گفت معروف. گفتند بر کدام دینی؟ گفت بر دین محمد رسول الله. پدر و مادرش نیز در حال مسلمان شدند. اینم یک بخشی از اون چه در باب معروف میگوید. در باب شقیق بلخی هم عبارت ها رو بخوانیم از تذکرة الاولیا. میگوید آن متوکل ابرار، آن متصرف اسرار، آن رکن محترم، آن قبله محتشم، آن قلاووز اهل طریق. قلاووز یعنی پیشاهنگ، کسی که پیشاپیش قافله حرکت میکنه. آن قلاووز اهل طریق ابو علی شقیق رحمت الله علیه، یگانه وقت بود و شیخ زمان و در زهد و عبادت قدمی راسخ داشت و همه عمر در توکل رفت و در انواع علوم کامل بود و تصانیف بسیار داشت و در علوم، در فنون علوم، و استاد حاتم اصم بود و طریقت از ابراهیم ادهم گرفت و با مشایخ بسیار صحبت داشت و گفت 1700 استاد را شاگردی کردم و چند اشتروار کتاب از کتاب حاصل کردم و دانستم که راه خدای در چهار چیز است: یکی امن در روزی، دوم اخلاص در کار، سیوم عداوت شیطان، چهارم ساختن مرگ. ساختن مرگ یعنی آماده شدن و آمادگی برای مرگ. قصه بسیاره. ظاهراً ابراهیم ادهم رو باید بگم که از تذکرة الاولیا ابراهیم ادهم رو هم بخوانم براتون. در باب ابراهیم ادهم میگوید که آن سلطان دنیا و دین، آن سیمرغ قاف یقین، آن گنج عالم عزلت، آن گنجینه اسرار دولت، آن شاه اقلیم اعظم، آن پرورده لطف و کرم، شیخ عالم ابراهیم ادهم رحمت الله علیه، متقی وقت بود و صدیق روزگار و در انواع معاملات و اصناف حقایق حظی تمام داشت و مقبول همه بود و بسی مشایخ را دیده بود. بعد عباراتی داره تا اینجا میگوید که و او پادشاه بلخ بود. ابتدای حال او آن بود در وقت پادشاهی که عالمی زیر فرمان داشت و 40 سپر زرین در پیش و 40 گرز زرین در پس او می بردند. یک شب بر تخت خفته بود، نیم شب سقف خانه بجنبید، چنان که کسی بر بام بود. گفت کیست؟ گفت آشنایم، شتر گم کرده ام. گفت ای نادان، شتر بر بام می جویی؟ شتر بر بام چگونه باشد؟ گفت ای غافل، تو خدای را بر تخت زرین و در جامعه اطلس می جویی؟ شتر بر بام جستن از آن عجیبتر است؟ از این سخن هیبتی در دل وی پدید آمد و آتشی در دل وی پیدا گشت، متفکر و متحیر و اندوهگین شد. و در روایتی دیگر گویند که روزی بارعام بود، ارکان دولت هر یکی بر جای خود ایستاده بودند و غلامان در پیش او صف زده. ناگاه مردی با هیبت از در در آمد، چنان که هیچ کس را از خدم و حشم زهره آن نبود که گوید تو کیستی و به چه کار می آیی. آن مرد همچنان می آمد تا پیش تخت ابراهیم ادهم. گفت چه می خواهی؟ گفت در این رباط فرو می آیم. گفت این رباط نیست، رباط یعنی کاروانسرا. ابراهیم ادهم ازش پرسید چی می خواهی؟ گفت اومدم تو این کاروانسرا، با قول ما خیلی با تأخیر. گفت در این رباط فرو می آیم. گفت این رباط نیست، سرای من است. گفت این سرای پیش از این از آن که بود؟ گفت از آن پدرم. گفت پیش از او از آن که بود؟ گفت از آن فلان کس. گفت پیش از او از آن که بود؟ گفت از آن پدر فلان کس. گفت همه کجا شدند؟ گفت همه برفتند و بمردند. گفت این نرباط باشد که یکی می آید و یکی می رود؟ این بگفت و به تعجیل از سرای بیرون رفت. ابراهیم در عقبش روان گشت و آواز داد و سوگند داد که بایستا با تو سخنی گویم. بایستا. گفت تو کیستی و از کجا می آیی که آتشی در جانم زدی؟ گفت ارضی و بحری و بری و سماییم و نام معروف من خضر است. گفت توقف کن تا به خانه روم و باز آیم. گفت الامرو اعجل و منزالک. گفت کار از این که تو فکر میکنی خطیرتره، کار عجلهیتره. و ناپدید گشت. سوز ابراهیم زیادت شد و دردش بیفزود. ادامه داره داستان ابراهیم ادهم. خواستم که هم یک ذکر خیری از عطار شده باشه، هم این عرفا و صوفیه‌ای که مولانا اینجا بعد از انبیا و خلفا اسم اونا رو ذکر میکنه، ما استشهاد کرده باشیم از تذکرة الاولیا در معرفی اینها. ضمناً با نثر دلپذیر عطار هم قدری آشنا بشیم، شاید اثر کنه در ما یه قدری فارسی رو بهتر بنویسیم. صد هزاران پادشاهان نهان سرفرازانند زان سوی جهان. اینا رو که اسم میبره میگوید که فکر نکن که بزرگان اولیا به همین تعداد که من گفتم محدودن، خیلی بیشترن. پادشاهان جهان یعنی همین اولیاء الهی صد هزارانند که اینها زان سوی جهان یعنی از عالم دیگر عزت پیدا کردن. پادشاهی از کجا پیدا کردن؟ سرفرازی از کجا پیدا کردن؟ از عالم دیگر. سرفرازانن زان سوی جهان. نامشان از رشک حق پنهان بمان، هر گدایی نامشان را برنخاند. اما کسی اسم اینا رو نمیدونه، اینا پادشاهان گمنامن. میگه اینا نامشان از رشک حق پنهان بمان. خدا غیرتش قبول نکرده که کسی غیر خدا اینا رو بشناسه، مثل یه عاشقی که دلش نمیخواد کسی نام معشوقشو به زبون بیاره، رشک میبره از اینکه کسی اسم معشوق او رو بدونه. این اولیاء خدا هم که دوستان خدا بودن و اونا خدا رو دوست داشتن و خدا اونا رو دوست داشت، خدا راضی نشد که اینا شناخته بشن، نامشان از رشک حق پنهان بماند. هر گدایی نامشان را بر نخواند. اینطور نشد که اسمشون سر زبون به اصطلاح عوام بیفته. اونا پادشاه بودن، گدا در اون حدی نیست که اسم اون پادشاه رو به زبون بیاره، اون پادشاهان رو بشناسه. منظور از گدا یعنی دیگرانی که به اون مقام نرسیدن. حق آن نور و حق نورانیان، کندران بهرند همچون ماهیان. بهر جان و جان بهر ارگویمش، نیست لایق نام نومی جویمش. حق آن آنی که این و آن از اوست، مغزها نسبت بدو باشند پوست. که صفات خواجه تاش و یار من، هست صد چندان که این گفتار من. آنچه میدانم ز وصف آن ندیم، باورت ناید چه گویم ای کریم. این کلمات، این ابیات از زبان اون غلامه. قسمها رو خورد به خدا و انبیا و اولیا، بعد در پایانم گفت که به حق اون نور الهی، به حق نورانیان که از اون نور الهی نورانی شدن، اونهایی که در بحر نور الهی، در دریای نور الهی مثل ماهی شنا می کنن، کندران بحرند همچون ماهیان. بحر جان و جان بحر ارگویمش، نیست لایق نام نو می جویمش. می گوید که نمی دونم اسمش چی بذارم، بگم بحر جان، دریای جان، بگم جان بحر، موندم. هر چی اسم بذارم روی اون، میبینم او بزرگتره، او سزاوار نیست، این نامها شایسته اون نیست. من دنبال یه اسم جدیدم، نام نو میجویمش. حق آن آنی، دیگه اینجا نمیتونم اصلا اسم ببرم، فقط اشاره میکنم، میگم آن، اون آنی که این و آن از اوست. یعنی هر چیز دیگری، این و آن یعنی همه چیز، این اون هر چی که بگی همش تعلق به او داره، حق او، به حق او. اون کسی که مغزها نسبت به دو باشن پوست، یعنی هر چیزی که باطن هست نسبت به یه حقیقتی، تازه حقیقتها و باطنها میشن ظاهر در مقام باطن او، یعنی اونجا که برسن تازه ظاهرن نسبت به خودشون، باطنن در مقایسه با او ظاهرن. قسم به اینها که صفات خواجه تاش و یار من، که اون اوصافی که من از اون رفیقم گفتم، خواجه تاش رو معنا کردیم، اون یار من هست صد چندان که این گفتار من. میگه تازه بیان من قاصره، اینایی که من گفتم یک صدم اوصاف اون یار من نیست. آنچه میدانم ز وصف آن ندیم، باورت ناید چه گویم ای کریم. هرچی من بگم که تو باورت نمیشه. اینو غلام به شاه میگه. شاه گفت اکنون از آن خود بگو، چند گویی آن این و آن او. تو چه داری و چه حاصل کرده ای، از تک دریا چه دور آورده ای. گفت خیلی خوب، حالا اینا رو راجع به رفیقت گفتی، بیایم سراغ خودت. تو بگو تو چی کاره ای و چه داری، چه حاصل کردی، از ته دریا چه مرواریدی، چه دوری سید کردی اووردی. حالا راجع به خودت صحبت کن. ما این بحث رو به اینجا ختم میکنیم و توضیحات غلام رو راجع به خودش و مکالمه غلام با پادشاه رو انشالله به نوبت دیگر واگذار میکنیم و همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.